بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصير بالعباد. الفصل السابع في حجية العرف والسيرة. ما هرچند در بحث حجیت عقل که فکر میکردیم حد اکثر دو جلسه بخواییم معطل بشیم، الان من یادم نیست، ظاهرا چهار جلسه معطل شدیم، ولی سه جلسه کامل، بله، ما فکر میکنیم مثلا به یک و نیم دو جلسه حل میشه، با این که ما اصلا بیشتر از اون حدی که فکر میکردیم، بله، میگم تو چهار جلسه بود، من به ذهنم یه نیم جلسه هم از خب بوده، ولی خب بحث مهمه. من حقیقتش دیدم سوالات دوستان هم، سوالاتی که امروز میکردن یا سوالاتی که قبل میکردن، نشان از دقت وافر دوستانه. فلذا ما الان مجال رو باز میکنیم، اگر بالاخره در مباحثه، در مطالعه به نکته دوستان رسیدن، چون بحث رو شروع کنیم دیگه برگشتش مقدار سخته، و با این که ما با ساعتهای تابع رو داریم برای پاسخ به سوالات، اما چون بحث مهم نیست، و اگر دوستان نکتهی دارن، سوالی دارن، ما در حدی که در ذهنمون باشه، آمادگی ذهنی داشته باشیم، در خدمت عزیزان هستیم، و الا خب نکته هم اگر مطرح شد نیاز مطالعه داشت، طبیعتا موکول میکنه. دوستان اگر نکته دارن بفرمان تا مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه معطل بشیم به این نکته. شما بفرمایید. اونو باشه. ما یه مقدار تو خود قیاسات بحث بکنیم. این مثلا این مالاتون چند تا حرف دارن ایشون که اگر سوالات مجال بده من یه مقدار رو اونها توضیحاتی عرض کنم. باز بریم به اون نماره که روشن تره. شای جلیلی بفرم. اسم درست گفتم نیم. نه، خود عقل به عنوان یک نیروی نهفته در انسان، عقل نیروی نهفته در انسان، بله، الف لام رو شما الف لام جنس بگیرید. حالا ای حاله محضر شما عرض میکنم که حتی الف لام استقراق هم بگیرید، اگر جنستون در مقابل استقراق، در مقابل عهده، در نه استقراق هم بگیرید، کل عقل، چون عقل اگر حسن ذاتی رو درک بکنه، این ادراکش ادراک عامه، لذا همه عقول درک میکنن. باز همه عقول به معنای همه عقلا نیست، یعنی همه عقول اگر به محضر شما عرض میکنم که استناد به همین نیروی نهفته ادراک بخوان بکنن، اینو درک میکنن. در نتیجه عقلا به ما هم عقلا، جلسه قبلم عرض کردم که این از جمله چیزهایی است که متاسفانه تفکیک نشده در عبارات، ولذا تو خود عبارات مرحوم مظفر در اصول الفقه هم که عنایت بکنید ممکنه این نکته به ذهن بزنه. عقلاء به ما هم عقلاء، کسی ممکنه بگه که این در حقیقت تجسد درک عقله، یعنی مستند به درک عقول عقلاء، این فرق میکنه با اون بناء عقلایی که در سیره و عرف بحث میشه. ما یک بحث داریم، حجیت عقل، یه بحثی که میخوایم انشاءالله شروع کنیم، حجیت العرف و سیره. سیره یکی از معانیش و عرف یکی از معانیش بناء عقلا، لذا تو بحث عقل تعبیر به بناء عقلا میشود، در بحث عرف هم تعبیر به بناء عقلا میشود. فرق اینا چیه؟ لذا بناء عقلایی که در عرف مطرح میکنن، اونجا اگر فرصت بشه ما عرض خواهیم کرد، اگر این به ما هم عقلا باشه، یعنی محضر شما عرض بکنم که مولود درک عقل عقلا باشه، مستند به درک این نیروی نهفته در محضر شما عرض میکنم که روح انسانی باشه. اگر مستند به این باشه، این همون ادراک عقلی است. ادراک عقلی است که تبلورش در فهم عقلا است. یعنی یکی از راه‌های کشفه، در بیان ایشون هم بود، یکی از راه‌های کشف اینه که همه عقلا چیکار کنن؟ متفقان علیه باشن. مثلا حسن عقل رو شما به هر عاقلی در عالم امکان اعم از ممکن و واجب تحویل بدی، حسنش رو درک میکنه. ادعای آقایون اینه دیگه، ولو اینکه ازلم ظالمین باشه، ولو ازلم ظالمین باشه، اما اگر مستند به درک عقلش بخواد قضاوت بکنه، حسنش رو تایید میکنه. نه، عقل معصوم ما تو مباحثمون نداریم که بخوایم بگیم عقل معصوم با غیر معصوم متفاوته، همچنین بیانی ندارن آقایون. این حالا من خیلی اصلا مناسب نمیبینم ورود به این مباحث. من اونو جواب دادم که علی کلام حالا هم این میتونه باشه هم اون باشه، چون اگر هر عقلی هم باشه باز مشکل نداره، چون اگر عقل ادراکش به بیانشون ادراک عام باشد، همه عقول درک میکنن. این با بنای عقلا به معنای عرف متفاوته، ولی مهم اینه که محتوا روشن بشه. این محتوا اگر روشن بشه، حالا علی کلام رو ما این بگیریم یا اون بگیریم، ممکنه در تأثیر داشته باشه، اما محتوا روشن باشه حل قضیه دیگه. بفهم بله ببینید، به عبارت اخرى اصل قانون ملازمه قانون عقلی است، درسته؟ و محضر عزیزانم عرض بکنم که صحت هر گزاره‌ای در عالم، صحت هر گزاره‌ای در عالم پشتوانه چی میخواد؟ حجیت میخواد. حجیت این ملازمه و این قانون چیه؟ چون ما میگیم عقل درک کرده دیگه، طرفین ملازمه هم عقلی است، درسته؟ طرفین قانون ملازمه هم عقلی است، ولذا با غیر مستقله عقلی فرقش همینه که در غیر مستقلات عقلی ملازمه عقلی است، اما ملزومش که یکی از طرفین چیه؟ شرعی است. ممکنه دوستان سوال کنن، درسته، طرفین عقلی است، خب عقل میگه اگر طرفین عقلی بود بینشون لازمه برقرار بود، بعد ما مصداقی برای این کبرا داشتیم میتونیم نتیجه بگیریم، کل ما حکم به العقل حکم به ال... اما خود همین ملازمه رو که عقل داره حکم میکنه، این ادراک عقلی به چه خاطر حجت باشه؟ خود همین ادراک عقلی بعد این حجتش چیه؟ سوال شما اینه. اگر این هست، ولذا آقایون بحث دو رو مطرح کردن در اینجا، من در یک جمله جواب میدم، این با بحث فطرت و علم حضوری حل میشه که حل کردن بعضیا با همین بیان، که ما این رو دیگه صحتش رو در خودش میبینیم. لذا اون قضیه ای که همه قضایا در یک محدوده ای که محل بحث به اون قضیه برمیگرده، مثل همون روغنی میمانه که باید ذاتی حجیتش و چربیتش به تعبیری در اونجا از خودش به دست بیاد. این رو با فطرت و علم حضوری، که حالا بین فطرت و علم حضوری بعضی قائل به تفاوت هم بعضی قائل به وحدت هم، با این قضیه حلش میکنن. نکته دیگر اگر دوستان دارن بفرمایید. دوباره بفرمایید. اگر درکش به صورت تام نباشد، درک نداره، یعنی حکم نداره دیگه. یعنی ادراک حسن نمی کنه دیگه. اگر مصلحت تام نباشد، ادراک حسن نمی کنه. اگر مصلحت تام نباشد، ادراک قبح نمی کنه در اونجا. یعنی نمی گوید قبیح هست، نکته دیگه ندارم دوستان. بذارید من یکی دو نکته عرض کنم سریعا قرار بشه. صلوات الله علیه و آله. اللهم فقط کنند من یه مقدار چون فرصتم دیگه برای نوشتن بعضی از نکات نبود، من لابد ذهنم هم تکشیر بکنم میشه ما بتونیم جنبندش کنیم. من از این نکته استفاده کنم که به سوال دوستان هم برگرده که بعضی از دوستان جلسه هم سوال میکردن. توی یکی از بیانهاشون ایشون داشتن که در غیر مستقلات عقلیه، در غیر مستقلات عقلیه صغرا چیه؟ بله؟ شرعی. کبرا چیه؟ عقلی. ملازمه به چه به حکم کیه؟ به حکم عقل دیگه. درسته؟ مثلا الوضوء مما يتوقف عليه الواجب وكل ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب عقلا، فالوضوء واجب، فالوضوء واجب عقلا دیگه. فالوضو واجبون عقلمون تمام بحث ما تا همین نهایتنشه. فالوضو واجبون عقلن. بعد ایشون فرمودن نعم، شما که مستشکل جلسه قبل بودید که نمانی حرفو بزنیم که نعم، یعلم وجوب الوضو شرعن بالمنازمه بین حکمه العقل و الشرع. ما این عبارت رو چطور تفسیر کردیم که بعضی از آقایان دارن این بیان رو؟ یعنی شما باشید این عبارت چی میفهمید؟ آخه به چه بیان گفتیم های فلان زاده؟ احسنتم. نتیجه این احسنتم. گفتیم بالملازمه بین حکم العقل و الشرع. خب این ملازمه همون قانون ملازمه است دیگه. کلا ما حکم به العقل حکم بهش شرع. یعنی ما این نتیجه رو صغرا قرار میدیم، میگیم الوضوء واجب عقلا، بعد میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. حالا تحلیلش هم بکنید تطبیق داده میشه، یعنی کل ما ادرک العقل وجوبه، کل ما حکم العقل به وجوبه حکم الشرع به وجوبه. درسته؟ فالوضوء مما حکم الشرع به وجوبه. وجوب شرعیش به دست میاد، وجوب شرعیش به دست میاد. خب آیا این تمامه؟ آیا این تمامه؟ این محضر شما عرض بکنم که ممکنه در نظر بعضی محل خدشه باشه، محل خدشه باشه. ببینید صغرای قانون ملازمه یه مقدار سنگینه. من امیدوارم دوستان بحثای قبلی رو مطالعه و حواسه کرده باشن، اگر کرده باشن مشکلی نخواهند داشت. دقت کنید صغرای قانون ملازمه، صغرای قانون ملازمه خود آقایان تصریح دارن که چیه؟ بله؟ خب چیه عقلی؟ حسن و قبه عقلی، یعنی مصادیق. بله دیگه، کبرای صغرای کبرای ملازمه یعنی مستقلات دیگه. ما غیر مستقلات کبرای ملازمه نداریم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع نداریم، که قانون ملازمه مراد اونه. بله اونم یه قانون ملازمه ای داریم در اونجا، اما این مرادمونه. دقت کنم دوستان، قانون اینجوری عرض کنم، صغرای مستقلات عقلیه از چه مواردی؟ حسن و قبح عقلی. حسن و قبح عقلی، حسن و قبح ذاتی. خب این سوال پیش میاد، آیا نتیجه غیر مستقلات عقلی که در مثال ما شد چی؟ بله؟ الوضوء واجب عقلا. آیا نتیجه غیر مستقلات عقلیه مما تقلل عقل به حسنه و قبحه است؟ یعنی از مواردی است که عقل حسن ذاتشو درک میکنه اگر واجب باشه، قبح ذاتشو درک میکنه اگر حرام باشه، یا نه؟ چون اگر بخواد بیاد صغرای مستقلات عقلی قرار بگیرد باید از این جنس باشه دیگه. درسته؟ باید از این جنس باشه، باید مثل العدل و حسنون باشد. حالا اگر مثل العدل و حسن اون هم نیست که ایشون فهمیدن، ما به ذات موضوع عد که نگاه میکنیم حسن رو میفهمیم، باید حداقل از قسم دوم باشه. یعنی عقل به لحاظ مصالح و مفاسد بله درک حسن بکنه به گونه ای که محتاج به جعل جائل بله نباشد. تفسیر ذاتی اینه دیگه. ذاتی بگیم حسن ذاتی معناش چیه؟ بله؟ یعنی محتاج به جعل جائل نیست، محتاج به جعل مقنن نیست. و به عبارت اخرى اگر این شعر را موضوع قرار دادی، ما نیاز به حمل محمول برای کشف محمول نداریم. وقتی شما میخواید بگید العدل و حسنم، ما به خود عدل که نگاه کنیم حسن بودنشو میفهمیم، درسته؟ به خود عدل که نگاه کنیم لازم نیست بگیم العدل و حسنم تا حسن بودنش بله به دست بیاد. شارع بگه العدل و حسنم تا حسن بودنش به دست بیاد، نه. ذات موضوع ما رو کافی است از فهم محمول، کفایت میکنه از فهم محمول. خب حالا سوال ما اینه، آیا نتیجه قیاس غیر مستقلات عقلیه از مصادیق حسن قبح ذاتی تا بتواند سقرای مستقلات عقلیه قرار بگیره یا نیست؟ دیگه کیا میگن نیست؟ همین اهل از ظاهر جرأت داشته باشید راست کنید. کیا میگن هست؟ نه نه، این بستگی داره به یک سری از مبانی. من یک جهتش رو فقط باز میکنم برای دوستان رد میشین. من یه مقدار این جلسه معطل شدم چون حقیقت واقعا میمانه، من بحث ارتوسیره هم همینه. یکی از من قبل جلسه به محضر عیزان عرض میکردم، یکی از مشکلات مباحث علمی ما اینه که، و من این اعتراف رو هم بکنم که محضر شما عرض بکنم که حق مطلب رو ادا کرده باشین و لذا رو اشکالاتی هم که ما گاهن میکنیم باز دوستان فکر بکنن، این باعث این هم میشه. من تو همین کتاب یا خیلی از مواقع خیلی از مباحث شده مصادیق معدودش و کمیش مثلا تو این کتاب پیش آمده که گاهی مثلا یک عبارت رو که نگاه میکنه انسان فکر میکنه مشکل داره. اما محضر شما عرض بکنم که وقتی که یه مباحث دیگری روشن میشه، اصطلاحات دیگری نمود پیدا میکنه، می‌بینیم این بیان طبق یک نظریه و اصطلاحی است که اصلا اون اصطلاح یا رایج نیست یا در ذهن مثلا افراد خاصی که بحث می‌کنن وجود نداره. مثلا اگر جهتی بحث بکنیم بحث درست، یعنی به عنوان یک مبناست، به عنوان یک محضر شما عرض می‌کنم که من یک اصلا من تو کل مواضع الان یک مثال پیدا کردم در این کتاب، اینو هم عرض کنم چون قبلا گفتیم به وقت اجحاف به این بزرگوار نشده باشه. تو بحث مفهوم حالا لازم نیست بیاریم، خاطرشون باشه دوستان، ایشون وقتی که تعریف کردن مفهوم و منطوق رو، بعد وارد چی شدن؟ تقسیم منطوق شدن، تقسیم منطوق. گفتن منطوق یا صریح یا غیر صریح. صریح مطابقی است، غیر صریح تضمنی و التزامی است. التزامی هم یا اشاره است یا تنبیه است یا اختزام. اونجا عرض کردیم این با هیچ مبنایی نمی‌سازه، یادتون میاد یادتون نمیاد؟ نه، ظاهرن هم همینه. من به بسیاری از اساتید این عبارت رو نشون دادم، از جمله اساتید خود همین مدرسه‌ای که الان هم مشغول و معروف هستن، خب نمی‌پذیرفتن. ولی من چند شب پیش به یک مناسبتی عبارت مرحوم میرزا رو در قوانین رو دیدم، دیدم ایشون این همین بیان رو داره. لاکن تعریفی که ایشون از منطق میکنن، تعریف مشهور رو میکنن که همین تعریفی که ایشون ارائه دادن، به اون تعریف ایراد میگیرن، تعریف خودشون رو ارائه میدن، بعد بر مبنای اون تعریف چیکار میکنن؟ تقسیم میکنن. ولی اگر ما اون تعریف رو تغییر بدیم، بگیم از این منطق ما اینو اراده میکنیم، از منطق غیر از مدلول التزامی بیان بالمعنی اخص اراده میکنیم مثلا، خب این بله، این هر مدلول غیر این رو ما بهش بگیم منسوخ. خب این تقسیم نمود پیدا میکنه، این حلقه حذف شده. اصل این تقسیم در بیان قدما است، ظاهرا در عبارت مرحوم صاحب فصول هم باشه. ازا متأخرین نمیپذیرن، چون در سیر زمان هست مباحث روشن میشه، حالا دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، اینا غیر منطوق، دلالت سیاقه کم کم روشن شده، اون مشکلی نیست. من اون موقع ظاهرا عرض کردم هیچ وجهی وجود نداره برای این تقسیم، وجهش اینه که ما تعریف منطوق رو عوض کنیم، که مثل مرحوم میرزا کردن این کار رو در جلد اول قوانین. اگر این کار رو بکنیم خب مشکل حله. دقتتونم دوستان کجا بودیم؟ صلواتی بفرستن تا ما یاد بگیرم. من یک جهتی از بحث رو عرض کنم، وقتاً زیاد گرفته شد. ما حسن و قبح ذاتی رو گفتیم. ذاتی یعنی چه؟ ما محتاج به جعل شارع، جعل جائل نیستیم، درسته؟ ببینید خود این باز باید باز بشه. این چقدر مبادی تصوری مؤثر در فهمه، که من این جمله رو عرض کردم و متأسفانه تمام نکردم، که یکی از مشاکل علوم ما اینه که مبادی تصوریش روشن نیست. ما عقل میگیم تعریف نمی‌کنیم، عرف میگیم تعریف نمی‌کنیم، نص میگیم تعریف نمی‌کنیم، ظاهر میگیم تعریف نمی‌کنیم، خیلی مواقع هم تعریف می‌کنیم، جهتی تعریف می‌کنیم و رد میشیم. تعریف منو مرادم اینه که روشن شدن محتوا، ولی الفاظ مرادم نیست. خب نیاز به جعل جائل نداره یعنی چه؟ خود همین هم باید روشن بشه. مثلا آیا نیاز به جعل جائل ندارد یعنی خودش مستقیما، یا نه ولو به واسطه، ولو به واسطه؟ اگر یک کسی بگوید نیاز به جعل جائل ندارد ولو به واسطه، میدونید اثرش چی میشه؟ اثرش این میشه که الوضو مما محضر شما یحکم العقل و علا وجوبهی، الوضو واجبون عقلا. ما در اینجا حسن ذاتی داریم طبق این تعریف یا نداریم؟ نداریم. چون درسته که ما درک حسن میکنیم، اما این درک حسن به واسطه جعل جائل است. چی رو؟ وجوب صلات رو. وجوب صلات رو، یعنی اگر صلات واجب نبود و این زمینه رو عقل لحاظ نکند، در که حسن نمی کنه در وضو. نقد می کنید؟ لذا اگر ما گفتیم نیاز به جعل جائل نداره، یعنی هم در خودش هم در مایترتب علیهش، یعنی ما خودش که با ببینیم باید حسنش رو درک بکنیم، مثل عدل که ظاهر بیانشون هم شاید همین بود دیگه. اونجا آیا می توانیم از نتیجه این قیاس رو صغرای مستقلات عقلی قرار بدیم یا نه؟ نمی تونیم. احسن کن دوستان جواب بدن، معلوم میشه که روشن شده. نمی توانیم، چون اون سقوط ذاتی نداره، معنی گرد کردیم. اما اگر نه گفتیم نیاز به جعل جائل نداره، یعنی خودش، حالا ولو مؤثرات و علیهش داشته باشه، خودش نیاز به جعل جائل نداره. خب خودش نداره در اینجا، چون عقل درک کرد حسنش را و وجوبش را. به این اعتبار میتوانیم از سغریات محضر شما عرض بکنم که قرار بدیم. این خب یک جهته که دخالت دارد در این که ما بتوانیم از نتیجه غیر مستقلات استکشاف شرعی بکنیم، یا محضر عزیزان عرض بکنم که نتوانیم. سلامات بسید. و تطبیقات هم وارد بشیم یا بذاریم برای جلسات بعدی؟ بله، حالا این مدار فکر کنم، ما امروز دیگه معطل شدیم. الان 6 مورده، مثلا هر جلسه یک مورد، 2 مورده، شما هم زمان میبره، چون میخوایم از دوستان استفاده کنیم. هر جلسه ما یک مورد، 2 مورد که برگشتن دوستان باز مباحث عقلی داشته باشن، یه مدار ما امروز عبارت رو پیش بریم. حالا باز میگردیم. الفصل السابع في حجية العرف والسيرة. مطلب اول این که برای عرف هم پیرامون استنباط احکام شریعه اثر ثابته، هم پیرامون استنباط احکام شریعت اثر ثابت است و هم در فصل نزاعها در منازعات در محاکم در دادگاه ها، تا جایی که ایشون می فرمایند در مورد عرف چی گفته شده؟ العادت و شریعت محکمه الثابت بالعرف کالثابت بالنفس. خیلی حرفای بلندیه، چیزی که با عرف ثابت بشه مثل این که به نفس ثابت بشه. عادت شریعت محکمه است. حالا کلمه عادت رو هم که ایشون گفتن من تذکری بدم روشن بشه، از عرف دقت کنن، از عرف گاهی تعبیر به سیره عقلا میشه، گاهی تعبیر به بنای عقلا میشود و گاهی تعبیر به عادت میشود. هرچند ممکنه این مفاهیم وقتی که در کنار هم قرار بگیرن تفاوتایی هم داشته باشن، اما گاهی از عرف که میخوان تعبیر بکنن به این سه تعبیر هم تعبیر میکنن. با توجه به اون چه گذشت و این تعابیری که خب بعضی از علما دارند، فقیه برش لازمه که نقش و جایگاه عرف رو مشخص کنه تا روشن بشه که این تعابیر العادت و شریعت محکمه از ثابت بالعرف که ثابت بالنقش تا چه حد درسته، چقدر در مجامع و مباحث علمی توسط به عرف میشه، این عرف است آن عرف است تنصف میشه، آیا درسته این استنادات به عرف در این مجالات؟ از جمله مباحثی که تقریبا شبیه به عقل بلکه مظلومتر از عقل است و در مباحث اصولی مطرح نشده، فکر نکنید شما اولین کتاب اصولی که دارید میخونید حجیت عقل حجیت عرف و سیره، این دیگه اولین کتاب رو ادامه پیدا میکنه، شاید بله شاید آخرینش باشه. حالا عقل این مقدارم تو اصول فقه داریم، اما اونجا هم سیره عقلا و عقل ممزوج شده، تفکیکات لازم صورت نپذیرفته در عبارات این بزرگوار، ولذا مباحث حقیقتا مباحث مهمی است برای اینکه استارت کار و پرونده باز کردن برای دوستان ایجاد بشه. این از مطلب اول. مطلب دوم تعریفی است که این بزرگوار از عرف ارائه میدن. عرف به گونه های متعدد تعریف شده. تعریف مناسب هم ممکنه انسان برگرفته از بیان بعضی از بزرگان و عزیزان بتونه مطرح بکنه، ولی خب خیلی فنی نیست. ما در مقام تعریف بخوایم معطل بشیم تو بناات مباحث دیگر ایشون و پایه های مباحث دیگر ایشون ممکنه این دار محضر شما عرض بکنم نتونیم راحت پیش بریم. لذا تعریفی که ایشون ارائه میدن که تعریف خوبی هم هست نسبتا از عرف عرض میکنیم، ایشون مثلا عرف هر اون چیزیست که مردم به اون عادت کرده باشند و میان اونها جاری و ساری باشه. چه فعلی باشد که میان اونها شایع شده است و چه قولی که متعارف بین اونها گردیده است. اون چه که مردم به عادت کردن قولا یا فعلا، مطلب دیگر عرف اگر مرجع باشد، حالا مرجعیتش در چی بحث خواهیم کرد چون اشاره خواهم کرد، اگر مرجع باشد اگر ثابت بشه که حجته، زمانی مرجع است که در قبالش نصی از شارع مقدس صادر نشده باشه، تا که خواهد آمد. و الا اگر همه عقلاء عالم هم عادت کنند به یک مطلب، اما اگر در مقابل شارع نص داشته باشه، همه عقلاء عالم عادت کنند به رباخاری، اما آیه شریفه چه بفرماید؟ احل الله البيع و حرم الربا. اون عرف از محضر شما عرض میکنم حجیت ساقطه. اگر بخواییم بگیم عرف حجیته، در این صورت اقتضاء حجیتش دچار مانع میشود و از حجیت ساقط خواهد شد. این از مطلب است. مطلب دیگر که اصل مطلب ماست، مؤلف محترم میفرماین مرجعیت عرف در چهار امر قابل طرحه. اول، ثانی، ثالث، رابع. صدر بحث رو بخوانم. الفصل السابع فی حجیت العرف و سیره. میرید این سیره نتیجه که ما عرض کردیم عقب چیه؟ تفسیره. عرف یه چیز نیست، سیره یه چیز دیگه. دو تا بحث نداره در بیان خودشون. سیره هم ما یک سیره عقلائیه داریم، یک سیره متشرعه داریم. کدومی کشه اینجا؟ بله؟ این سیره متشرعه میدونید با سیره عقلائیه فرق میکنه. سیره متشرعه سیره اهل تشرع است که منشأ تحقق سیره تشرع اینها، تدین اینها. اما سیره عقلا ولو ممکنه بین متشرعین باشه، اما منشأ تدین نیست، مثلا ممکنه در قانون فرانسه هم باشه. مثلا در سیره عقلا بیشتر وقت کنکاش در غیر متدینین کرد. یعنی خیلی از مواقع سیره عقلا اگر حجت باشد، ما باید این سیره رو در بازار آلمان و فرانسه و انگلیس بریم دنبالش به دست بیاریم و مبتنی بر او حکم شرعی خودمون رو بله کشف بکنیم. اینجا کدام یک مراده؟ ایشون گاهی دارن بین المسلمین، گاهی دارن بین العقلا، گاهی دارن بین الناس. کدام مراده؟ از بیان ایشون جایی که میگن بین المسلمین با جایی که میگن بین العقلا و بین الناس به نظر ما قابل تفریق است. ولی اینجا نمیشه حرفی زد. میدونید چرا؟ چون ما یه بحثی داریم که انشاءالله من فراز چهارم از بحثشون رو مصداقی از این بحث عرض خواهم کرد، که مصداقی از این بحث کلی است که عرف معیار چیه. یه بحث گرانسنگی وجود داره در بحث عرف، که ما در هر بحث عرف معیارمون چیه، یعنی چه عرفی رو باید معیار قرار بدیم. هم به نحو کلی این محل بحث است که آیا اگر گفتن مثلا عرف عام در تشخیص معنای لفظ، در فرض مثال مفهوم لفظ، آیا عرف عام فعلی یا عرف عام زمان تشریع؟ بسیاری میگن عرف عام زمان تشریع، که بعد بحث کشف اون عرف و سیره پیش میاد. خب ما الان چگونه کشف بکنیم اون؟ روی بحث دیگری با اصول عقلائیه یا مثلا قرائن کشف بکنیم. بعضی هم میگن عرف فعلی. بعد یک بحث دیگر تو همین بحثی که عرف معیار چیه، بحث عرف خاص و عرف عامه، که مثال دارم ایشون اونجا خواهیم زد. یکی از مصادیق عرف خاص و عرف عام چیه؟ بله، عرف متشرعه است در مقابل عرف جمیع عقلا. لذا هم عرف عقلا و سیره عقلا ممکنه مصداق بحث ما قرار بگیرد، و هم عرف و سیره متشرعه ممکن است مصداق بحث ما قرار بگیره. این باید تون بحث حل بشه. خب در یک موضوعی آیا معیار عرف متشرع است؟ عرض بکنید در یک موضوعی آیا معیار بله عرف عقلا است؟ عرض بکنید که البته عرف اگر عرف عقلا مراد باشه و عرف عقلا بنا کرده باشن بر یک مطلبی دماهم عقلا، ما این رو عرض میکنیم برمیگرده به ادراک عقلی. این نکاتی که بعضا عرض میکنم تفکیک نشده بین مباحث. حالا شما با این دید بعدا انشاءالله وارد میشید مباحث عقلی رو حالا در اصول فقه جای دیگر میخونید. ببینید این تفکیکات اونجا صورت پذیرفته صورت نپذیرفته. بناء عقلا و سیر عقلا، اگر به ما هم عقلا باشد، یعنی منشأش درک عقلشونه دیگه، میگیم به ما هم عقلا، نه به ما هم مثلا نظامیگر، به ما هم عیاش، به ما هم محضر شما عرض بکنم حکومت کننده. اینا مباحث باید جدا بود. لذا اینجا سیره رو ما هم سیره مطلقه دیگه، چون بعضی دیدم تفسیر کردن سیره رو به سیره متشرعه، چون همین عبارت ما خیلی روشن نیست برامون. شاید مثلا میخواستن بگن سیره عقلا به چیز برمیگرده، به عقل برمیگرده. خب این اگر این حرف باشه حرف درست نیست، اما معناش نیست که عرف عقلا این نداریم که به عقل برمیگرده. خودشون تعبیر به ناس و عقلا دارن در بین عباراتشون. خب پس سیره مطلقه. ان العرف له دور فی مجال الاستنباط اولا، عرف براش جایگاهیه، یک نقشیه در جایگاه استنباط و مجال استنباط در مرحله اول و فصل خصومات در مرحله دوم. تا اونجا که در حق عرف چی گفته شده؟ حالا منتظری العادت و شریعت محکمه ثابت بالعرف کثابت بالنفس ولا بد للفقیه من تحدید دوره و تبیین مکانته. پس فقیه باید حدودش رو مشخص کنه، حدود محضر شما عرض بکنم که چرخش عرف و جایگاه عرف رو روشن بکنه. حتی یتبین مدا صدق القولین، تا اینکه روشن بشه محدوده و میزان صدق این دو بیان تا کجا. آیا واقعا عرف که ما ترجمه کردیم به چی؟ عادت دیگه، گفتیم عادت مردم. خب اثابتو بالعرف یعنی اثابتو به عادت مردم که اثابتو به نفس، معناش اینه که هرچی مردم عادت کردن این که اثابتو به نفس بشند. بله مردم عادت کردن در امروز که در محافل عروسی شرب خمر میکنن، عادت کردن. و مثالی خود ایشون میزنه، مش مطالعه کردن دستان دیگه. خب این یعنی الثابت بالعرف ثابت بالناس. اقول العرف عبارت عن كل ما اعتاده الناس و ساروا عليه. عرف عبارت از هر اون چیزی که مردم به او عادت کنند و ساری بر اون چیز باشند. من فعل شاع بینهم او قول تعارفوا عليه، فعلی که شروع پیدا کرده بینشون، قولی که محضر شما عرض بکنم که شیوع پیدا کرده، شیوع پیدا کرده اند بر اون قول. ولا شک ان العرف هو المرجع، اینم شکی نیست نکته دیگر که عرف مرجع است، اگر مرجع باشد. میخوایم بحث بکنیم دیگه، اگر مرجع باشه اذا لم یکن هناک نص من الشارع، در جایی که ما نصی از شارع محضر شما عرض بکنم که نداشته باشیم. الا تبطیل سیوافی چه خواهد آمد و الا صحبت ساقتون عن الاعتبار، اگر همه عقلاء عالم هم اتفاق کنن این ساقت از اعتباره، مگر ادراکشون مبتنی بر عقلشون باشه و ما استکشاف عقلی رو قبول بکنیم که اونجا باز بحث پیش میاد که آیا ادراک عقلی مثلا اگر نص شرعی برخلافش بود میتونیم مثلا امکان داره، اگر بود باید چه کار بکنیم. اون دیگه عقله، بحث عرف نیست. و الا فهو ساقطنا و تتخلص مرجعیت العرف فی الامور الاربعه التالیه. ایشون میفرمان مرجعیت عرف خلاصه در این چهار امر میشه. حتی تعبیر به تتلخص تتخلص هر دو درسته، ظهور در انحصار دارد لعل انحصارش رو انسان نپذیره. مجالهای دیگری برای عرف در مباحث وجود داره که در اتماع انتهای بحث ایشون که طبیعتا اگر جلسه بعد برسیم مجال پیش بیاد اونجا من انشاءالله عرض خواهم کرد اون چارچوب اصلی مباحث رو، به خواهم گفت که این چهار مصداق رو که شما بحث میکنه در حقیقت هر کدامش مصداقی از اون عناوین بعض عناوین کلی و عنوان مهم کلی. کدوم؟ بله نص من الشارع نص دلیله دیگه، ولو دلیل دلیل لبی باشه لفظی نباشه. البته خب محضر شما عرض میکنم ما عرف رو که حالا داریم بحث میکنیم مثلا در مقابلش بگیم عقل حکم بکنه، اون یه بحثه که میشه دلیل لبی. کتاب و سنت هم که میشن همون لفظ هستن. اجماع هم اگر معقدی باشه، یعنی لفظ داشته باشه، حالا یه فرصتی پیش میاد من اجماع معقدی رو توضیح خواهم داد برای دوستان، اونم که به یک بیان ورود به الفاظ پیدا میکنه. در غیر اونها دیگه میشه لبنی، ولی مصداق داریم دیگه برای غیر لفظ. بله مصداق داریم. نه ها متوجه شدن، اینو دقت کنید، ما نص بر دو اصطلاح داریم، یکی نص در مقابل ظاهر، یکی نص در به معنای دلیل واصل از شریعت، خصوصا اگر لفظ باشه این دلیل واصل، دلیلی که از شریعت به ما رسیده. مثلا میگیم روایات نصوص هست، روایات نصه، نصه معناش این نیست که دلیلش قطعیست، این که میگیم نصه یعنی دلیل واصل هست، این در مقابل ظاهر نیست. اینو دقت بفرمایید، اینجا نص کهشون میگه در مقابل ظاهر نیست. قناعت کردید؟ چون شما ظاهرا در مقابل ظاهر میگیرید. الاول استکشاف الجواب تکلیفا او وضعا. یکی از مجالهایی که عرف مرجعیتش در اون مجال باید بحث بشه کشف حکم، کشف جواز تکلیفی یا وضعی. کشف جواز تکلیفی یا وضعی به معنای صحت. اولین مورد که استکشاف جواز تکلیفی یا وضعی است، ایشان می‌فرمایند که از سیره که اشاره کردم، به نظر محضر شما عرض بکنم که عم از سیره متشرع و اغلاء باشه، حالا به یک بیان‌های اینجا ها ممکنه مثلا یک موردش رو بیشتر داخل بدانیم، دیگه این جزئیات رو هم باید دوستان چک کنم یا بزنن موکول مباحث آتی. ایشون می‌فرمان سیره از سیره به دو شرط استکشاف و حکم شرعی میشه. یکی این که همون شرط عام معارضه‌ای با نص شرعی نداشته باشه، این باز نصاً دقت کنن، یعنی دلیل شرعی، نه اینکه مثلا اگر با یک امر ظاهری معارضه داشته باشه باز این عرف مقدمه، نه نص معنی قطع نیست در اینجا، آنه صریح نیست، نه آنه دلیل شرعیه. تذکر خوبی بود که دوستان دادن، ما چون بعضی چیزا رو روشن میگیریم ولی بله همین دیگه، چون معمولا نص دلیل شرعی را میگن که لفظ لفظی باشه، آنه این مست میشه دیگه، نصوص که میگن نصوص عربی یعنی متون عربی، از اینجا برگرفته شده. پس اولا معارضه ای با دلیل شرعی نداشته باشه، با دلیل دیگری که به حجیتش به شرع ثابت شده است نداشته باشه. ثانیا سیره متصل به عصر معصوم علیه السلام باشه. توضیح مطلب رو دقت بفرمایید دوستان. اون چی که سیره و عادت هست میان مردم بر دو قسمه، گاهی سیره با کتاب و سنت در تعارضه، با ادله شرعی و نصوص شرعی در تعارضه. چه مثال میزنه؟ مثل اختلاط زنان با مردان در شادی ها، محافل، عروسی ها، که حالا شاید مثلا تو قوم نمیدونم حالا دوستان اهل کجاین، یه مقدار این مثال خیلی معنوس نباشه، اما تو همین ایران بعضی از شهرها هستش که اگر عروسی مختلط نباشد خیلی عجیبه، حتی از متدین اسم تبدیلش چی میشه؟ بله متدین ترین مردم اینا، چون من دیگه دیدم دارم اینجور به ظرف قاطع میگم ها، حتی همون جهان افرادی هستن که بر نمیتابن، نمیخوام بگم همشون اینجوری هن. اما عرف عادت دیگه. بعد ازا شما مثلا یک باشگاه عروسی پیدا نمیکنید تو این شهر که نما و معماریش معماری تفکیک شده باشه. نه شهر کوچک، شهر بزرگ، شهر معروف، مراکز استانها پیدا نمیکنید. یعنی یک دونه چی میگید باشگاه میگید تالار میگید، ما مشهدی هم میگید تالار و باشگاه و اینا، شما چی میگید مکان محفل؟ حقیقتا نمیشه پیدا کرد. یعنی من برای عروسی خودم به سختی پیدا کردم. یه جایی بود متروکه ای، ما رفتیم ادهی رو چندین روز اونجا رو تمیز کردن و رنگی و همه قبلا به همین منظور ساخته شده بود، اما الان چون دیگه استفاده نمیشه شده بود انبار. بعد حدود مثلا 10-15 کیلومتر از مرکز اون استان که محل محفل ما بود دور، چاره‌ای هم نداشتیم. یعنی میخوام بگم هست، این فکر نکنن این مثال هم مثال خوبیه. نوشیدن مسکرات در این گونه مجالس، معاملات محضر شما عرض بکنم که معاملات ردوی که این امور بین مردم به صورت تعبیرشون عادت در رائج در آمدن، لیکن با کتاب و سنت معارضه داره. شکی نیست که چنین سیرهایی، بله، چنین عرفهایی مورد رضایت شارع نیست. بله، این موارد نمیتونه مسند برای حکم قرار بگیره، سند نمیتونه قرار بگیره، ما به این موارد چکار کنیم؟ احتجاج بکنیم. اما گاهی سیره با کتاب و سنت معارضه ای نداره، یعنی شرط اول محققه، معارضه ای با کتاب و سنت نداره. البته در این حال دلیلی هم از کتاب و سنت برای تاییدش، یعنی در لفظ کتاب، لفظ سنت، نصوص رسیده ما پیدا نمی کنیم. چون اگر دلیلی در برای تاییدش پیدا بکنیم که دیگه تمسک به اصل لازم نیست بکنیم، تمسک به چی میکنیم؟ همون دلیل، همون کتاب و سنت دلیل میکنیم. فرض ما اینه که دلیلی نداریم، میخوام اینو با اصل ثابت میشه یا نه. پس دلیلی برای ردش نداریم، دلیلی برای اثباتش هم در کتاب و سنت نداریم. این نوع سیره مشروط به یک شرط حجت. این شرط رو محضر شما عرض بکنم که مشهور آقایان اگر نگیم متفقان علیهن دارن، کشف حکم شرعی میشه حجت، یعنی کشف حکم شرعی میشه. دقت کنید، محضر شما عرض بکنم که البته بعض متأخرین و بعض معاصرین در این خطه کردن توضیحات خوبی داره. خب این نوع سیره اگر به زمان معصوم علیه السلام متصل بشود، به طوری که ثابت بشه این بنا در زمان معصوم علیه السلام، از زمان نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه تا زمان امام 11 و امام 12 علیه السلام، تو این سطره این سیره بوده و این سیره در مرعا و منظر معصوم علیه السلام انجام می شده و در این حال امام علیه السلام سکوت کرده. مثلا یکی از، چون این کاشف می خواد دیگه، یکی از راه های کشفش همینه که منعی از ائمه علیه السلام به ما نرسیده باشه. اتصالش رو ما با استصحاب قهقرا مثلا یا با هر بیان دیگر مطرح میکنیم یا به بیانهای دیگری که وجود داره. عدم رد اینکه معصوم علیه السلام منع نکرده به این ثابت بکنیم که به ما نرسیده است. قطرات آبی که از دست مبارک حضرت میچکید چگونه استفاده میکردن به ما رسیده. بعضی از نکاتی که شؤون تشریعی و حکومتی حضرات رو بیان نمی کنه، اصلا ربطی نداره به شروع شأن تشریعی که حضرات معصومین حد اقل نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه داشتن، شأن حکومتی که به شؤون زندگی حضرات، چون میدونید معصومین علیهم السلام شؤون مختلفی دارن، نبی گرامی اسلام شؤون مختلفی دارن، شأن تشریع هم شأن تشریع دارن به فیض الهی البته نه به ذات، شأن حاکمیت دارن، شأن ولایت دارن، البته شؤونی هم دارن مربوط به زندگی شخصیشونه، همچنان که پیامبر بودن همسر بودن، همچنان که پیامبر بودن پدر بودن. خب بعضی از امور در شأن به اعتبار شأن حکومتی صادر شده است که در روایات از علی علیه السلام ما به کثرت می‌بینیم، بعضی به عنوان شأن تشریع وارد شده. خب این بعضی از جزئیاتی که آقایان فرمودن که اینها ازش حکم شرعی به دست نمیاد، ریزکاری های از مباحث رسیده است. بعد یک نکته ای که اثر داره در حلیت و حرمت افعال و اشیاء این به ما نرسیده باشه، خیلی بعیده، خیلی بعیده اصلا با این احتمال ما رفعش بکنه، حتی ما تو صغرا کار نداریم، این مباحث عمدتا توی کبرا وارد بحث شده. یه مثال بزنیم، شما الان میرید مثلا مغازه یه چیزی بخرید، چه کار میکنید؟ پول میدید تا کالا رو میگیرید، درسته؟ خب این معناش اینه که الان عرف همینه دیگه، شما اگر یه چیزی باید بهتون بگی رفتی خواستی یه چیزی بخری، طرف باید بهت بگه من فروختم، تا هم بگی من خریدم، تا این صحیح باشه و الا صحیح نیست. الان داریم ما تو عرف بازارمون یا هم در عالم وجود نداره همچین چیزی، مگر یک موارد خاصی که اهمیت داره اون معامله، مثلا یک ملکی میخوان خرید و فروش بکنن، عرف مثلا یک نکاتی رو توجه داره، میگه خریدن فروختن، گاهی دست میدن، همین نفس دست دادن رو مبرز اون مافذ ضمیر میدونن و اون انشایی که در ضمیرشون وجود داره. اما در حالات طبیعی اینا معاطاتی است، معاطاتی یعنی بدون صیغه است. خب ما تقریبا یقین داریم، اطمینان داریم که زمان شارع مقدس هست همین گونه بوده، رد و منعی هم به ما نرسیده. خب این عرف و این سیره کشف از چی میکنه؟ حجیت میکنه، یعنی کشف از صحت میکنه، جواز میکنه که اینجا جواز چه جوازیست؟ بله؟ جواز وضعیست دیگه، یعنی نقل و انتقال ملک در معامله مثلا صورت میپذیره، نقل و انتقال یک امر وضعیست. یا مثال دیگری که شون میزنن، وقت درختان و ساختمان ها بدون زمینش، یک کسی این مدرسه رو میگه من میسازم، ساختمانشو وقف میکنم اما زمینشو وقف نمی کنم، مثلا مادامی که این ساختمان باقیست در موقوفون علیهم استفاده میشه و موقوفون لهم استفاده میشه، اما اگر مثلا این زمین از بین رفت، حالا به هر دلیلی، به دلیل حکومتی مثلا اومد این زمین رو از بین بردن، دیگه زمینش مان، اون زمینش مالکش واقف و برات واقفن، یعنی باید از اونها مثلا کسب تکلیف بشه برای دخل و تصرف. الا ایه حاله، با این بیان دقت کنید، بذارید من عبارت رو عرض کنم بعد بگم با این بیان نکته اساسی رو اونجا عرض کنم. استکشاف الجواز تکلیفاً او وضعاً یستکشف الحکم الشرعی من السیرته به شرطین، الف الله تصادمن نص شرعی با نص شرعی برخورد نکنه، ان تكون متصله باصل المعصوم توضيح ان السير على قسمين طاره تصادم الكتاب والسنه وتعارضهما كاختلاط النصائب الرجال في الافراح والاعراف، مخلوط شدن زنان و مردان در شادی ها و عروسی ها و شرب المسكرات فيها، در این مدارس شرب المسكرات بشه، معاملات رقبیه، فلا شك ان هذه السيره باطله لا يرتضيها الاسلام ولا يحتج بها الا الجاهل، اینا باطل، اسلام بهش راضی نیست، فقط جهال به اینها استناد میکنن، بعض از این ژورنالیست های بله قلم به دست روزنامه نویس بعضیشون که فقط شنیدن که عرف حجت است، میگن خب اینم عرف است، منظر شما عرض میکنم پس حجته، و اخرى لا تصادم دلیل الشرعی، با دلیل شرعی محضر شما برخورد نمی کنه،
و فی الوقت نفسه لا یدع محد دلیل، همون جایی که ما دلیل شرعی براش نداریم، دلیل شرعی او رو تقویت هم نمی کنه. لا یدعم دعم یدعم و دعم یعنی کمکش نمی کنه، تقویتش نمی کنه. فهذا نوع من السیره، من السیر، این نوع از سیرها که شرط اول درش محقق شد دیگه، یعنی چی؟ نفس مخالف نداره. اینت تسلد، یعنی اگر شرط دومش هم محقق بشه، به زمان المعصوم و کانت به مرعا و مسمع من و مع ذلك سکت عنها تکون حجتا علی الاجیال آتیه، بر مردم و شعوب آتیه حجته، کل عقود المعاطاتیه من البیع و الاجاره و کوقوف الاشجار و الابنیه من دون وقف تقار، تقار می همون بنیان و زمین. ببینید شرط دوم، شرط دوم، شرط اول نباشد شرط دوم محقق نمیشه. اگر نص مخالف داشته باشیم طبیعتاً محضر شما عرض میکنم که معنا نداره بگیم به زمان معصوم باشه، در اون زمان نص مخالف وجود داره، حضرت رد کرده اون رو دیگه. بله بذار من یه نکته عرض کنم بحث رو تمام کنم چون وقت گذشته. ببینید اگر سیره به این صورت باشه، در حقیقت کشف از چی میکنه؟ کشف از چی؟ نه حجیت درست، اما کشف از چی میکنه؟ کشف از سنت تقریری میکنه، ولذا در حقیقت استقلالی نداره. یکی از ادله ما حجیت سنت، سنت هم یکی از مواردش تقریری است، این کشف از سنت تقریری میکنه. السلام علیکم و رحمت الله. الو الو، سلام علیکم.